ساعت 14 بشنوید. تا لحظات دیگه به ساعت 9 بامداد میرسیم و برنامه کاربلد.
بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. رشد در حرکت، ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیش رفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشید. و اما بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و معرفی کنیم ایشون رو برای شما مخاطبان گرامی و انشاءالله در ادامه هم گفتگو خواهیم داشت با این متخصص و البته فعال حوزه کارآفرینی که حالا بیشتر راجبشون صحبت خواهد شد. مهمان برنامه امروز ما متولد سال 1338 در شهر قزوین هستند. ایشون دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی دارند و البته امروز به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور در حال فعالیت هستند. مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید دارو و کیت‌های ژنتیکی هستند. ایشون کسی نیست جز آقای دکتر سیروس زینعلی. جناب آقای دکتر سیروس زینعلی، سلام به شما، وقت جنابعالی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنونده عزیز سلام عرض میکنم.
درود به شما، خیلی متشکر. مجموعه ای از فعالیت های شما رو در قالب 3-4 تا جمله معرفی کردیم، اما خب قطعا قرار باشه اگر ما راجع به شما، مجموعه تلاش هاتون و فعالیت های علمی تون و البته حوزه کارآفرینی صحبت بکنیم، حرف های زیادی برای گفتن هست که انشاءالله در طول برنامه امروز خدمتون هستیم و استفاده میکنیم از مجموعه تلاش ها و البته تجربیات جناب علی. فکر کنم بد نیست توی همین بخش اول خودتون قدری از خودتون برای ما بگید، معرفی بفرمایید و بیشتر مخاطبانمون رو آشنا بکنید با مهمان امروز و بعد انشاءالله پرسش هایی هست که از خدمتون خواهم پرسید.
ممنونم. من هیئت علمی بازنشسته انیستو پاسور هستم و در زمانی که در انیستو پاسور بودم بخش خصوصی رو هم فعال کردم، چه به صورت آزمایشگاه چه به صورت شرکت تولیدی. و الان در زمینه‌های مختلف، چه بحث تشخیص بیماری ژنتیکی، چه در بحث تولید کیتای تعیین هویت و یا تشخیص بیماری ژنتیکی فعال هستم چند سالی هم است با بعضی از دوستا به صورت مشارکتی در زمینه داروهای مورد نیاز برای بحث پیوند اعضا مخصوصا کلیه فعال هستیم و خوشبختانه از سال 1399 دارومون وارد بازار شده.
از سال 99.
بله.
بسیار خوب، خیلی عالی. این فکر کنم یه مختصری بود برای اینکه ما بتونیم گفتگو رو آغاز بکنیم و بیشتر از شما بشنویم. متولد 1338، چه روز و چه ماهی قربان؟
4 خرداد 1338.
4 خرداد ماه سال 1338 در خود شهر قزوین یا
در یکی از روستاهای شمال قزوین؟
شمال قزوین. یعنی در واقع میشد نزدیک به شمال کشور، درسته؟
تقریبا یه رودخونه بین ما و گیلان فاصله است.
فکر کنم نزدیک به رودبار میشه اگه اشتباه.
بله.
درسته؟
رودبار پایین میگیم.
پایین. خب، متولد 4 خرداد سال 1338 در یک خانواده پر جمعیت، کم جمعیت، بچه چندان بودید؟
پر جمعیت بودیم.
خب.
و الان هم حالته هستیم.
خدا انشالله حفظ بکنه.
سلامت باشید.
فرزند چندان بودیم؟
من فرزند پنجم.
فرزند پنجم. سایر اعضای خانواده هم مثل شما علاقمند بودن به حوزه علم، وارد این بخشا شدن یا نه مسیر دیگری رو
انتخاب کردن؟ نه، کمک کردن که من برم تو مسیر علم. بعدم اینا تعمیرگاه ماشین داشتن.
درسته.
و از اون طریق بیشتر به من حمایت کردن.
حمایت شد.
بیشتر در هم زمین فعال. بله.
چه اینطور، خیلی هم عالی. حالا یه خورده بیشتر از اون فضای زندگی در دوران کودکی بشنویم. خب قطعاً کسی که شاید در مرکز امکانات نباشه، درس خوندنش، ادامه تحصیلش، ادامه مسیر زندگی خیلی دشواره. من نگاه میکردم به سالهای فعالیت جناب علی، شما تقریبا بعد از انقلاب بخش زیادی از وقتتون رو صرف تحصیل کردید، اونم تحصیل در سطح بالا و بخش زیادش هم در خارج از کشور. خب اینها هم هزینه داشته، هم یه مسیر مشخصی باید طی می‌شده. چی جوری تونستید در طول سالیان مسیرتون رو پیدا بکنید؟ هدایتگرتون چه کسی بود؟ چی جوری تونستید درس بخونید و به مدارج عالیه برسید؟
سوال سختیه، ولی خب به هر صورت زندگی در روستا در کنار پدر مادر آسون نبود و در یه برهه‌ای که من فکر کنم حدود دوم سوم دبستان بودم، پدرم، برادرم، اینا دو تا برادر بزرگم اومدن تهران و در تعمیرگاه کار میکردن. همون بهونه شد که من پنجم دبستان رو بیام تهران. روزا پیش برادر دومم کار میکردم و شبا درس میخوندم. با همه سختی قبول شدم. یک بنده خدایی که کار کتاب فروشی داشت به برادرم گفت اگر با این کار سخت این شب تونسته درس بخونه، من توصیه میکنم که ایشونو بذارید روزا درس بخونه، دیگه کار نکنه. اگر یکی از افراد تاثیرگذار باشه، شاید این فرد متأسفانه اسمش رو نمیدونم بود، ولی قطعا برادرم اینا و پدرم فوق العاده به من کمک کردن. اگر اونها نبودن، امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور نبود. من قبل از انقلاب، 2 سال قبل از انقلاب رفتم آمریکا، لیسانسمو سال 60 گرفتم و برگشتم ایران و 4 سال ایران بودم. بازم به توصیه دوستا و مخصوصا خانومم که بعد از برگشت ایران ازدواج کردیم، برای ادامه تحصیل رفتم انگلیس و اونجا ژنتیک پزشکی خوندم، ژنتیک انسانی خوندم، یعنی فوق لیسانس و دکترا رو در انگلیس گرفتم و سال 68 برگشتم ایران.
تا سال 68 اونجا تشریف داشتید؟
بله، 64 تا 68.
64 تا 68. خب توی اون سالهای دوران کودکی، خب قطعا آدم‌ها یه سری نمیدونم موضوعات جذاب براشون توی زندگی هست، حوزه‌هایی که براشون جاذبه داشته. خب نشون میده که شما علاقمند به درس بودید، یعنی حداقل تلاش که کردید و از اون برم به قول خودتون فضایی که به شکلی فراهم شده با وجود مهاجرت بخشی از خانواده به تهران، این سر جاش حفظ شده. درس برای شما چه اولویتی داشت و بعد اینکه تنها فرصت و فعالیتی که از دوران کودکی به خاطر دارید درس بوده یا به بخشای دیگه هم میرسیدید و تجربیات دیگه هم بوده که بتونید ازش یاد کنید؟
قطعاً درس در اولویت اصلی نبود، به دلیل که روستا اینقدر کار وجود داره.
درسته.
یا حداقل اون زمان وجود داشت که درس مهم بود و ما میرفتیم، ولی از هر فرصتی، نه من، همه اهل روستا، الان هم فکر کنم تو شمال بریم تقریبا همین شکلیه، یا حالا هر جایی که کاری کشاورزی و دامداری انجام میشه، همه اعضای خانواده از صبح زود که به یک مفهومی هنوز آفتاب طلوع نکرده کاراشون درست شروع میشه تا آخر وقت. و من هم حالا شاید استعداد خداوندی بوده یا حالا هر دلیلی، نمرام خوب بود، ولی هرگز فکر نمی کنم درس مانع فعالیت های کشاورزی یا دامداری که به خانواده کمک میکردم بوده باشه. شاید بگم یه مقداری بچه خوبی بودم، یا چون برادر بزرگترام نبودن، من تقریبا پسر بزرگ خونه بودم، در کارهای مختلفی انجام میدادم. ولی خب عرض کردم تو روستا همه کمک میکنن.
چه کاری بیشتر بود اون زمان؟ یعنی
بیشتر کشاورزی.
کشاورزی.
بیشتر کشاورزی.
چه محصولی
خودش و منطقه؟
ببینید گندم بود، جو بود، بحث باغات بود و نخود، لوبیا، اکثر چیزا رو دوستان خب خودشون میکاشتن، نیاز خودشون تامین میکردن، در بعضی از موارد زیادی شو به دیگران به یک مفهوم میفروختن. من هم مثل بقیه جوونا یا بچهای اون روستا کمک میکردیم. البته فکر میکنم، البته دقیقه یادم نیست، ولی فکر میکنم مدارس خیلی زودتر تعطیل میشد. وقتی فصل کار بود دیگه، تابستون که قطعا تعطیل بود، ولی فکر کنم یکی دو ماه مونده بود به تابستون که فصل کشت و برداشت به یک مفهوم شروع میشه، دیگه ما تعطیل بودیم و تمام وقت در خدمت خانواده و کار بود.
خب از سال در واقع پنجم دبستان تشریف میارید تهران و در کنار پدر و برادرها داشتید اونجا فعالیت میکردید، همون کار رو هم انجام دادید؟ یعنی با اون فضای مکانیکی و نمیدونم کار تعمیرات اینا آشنا شدید خودتون؟
از کردم یک سالی پیش برادر دومم که صافکاری میکرد، من شاگردی به یک مفهوم
صافکاری رو یاد گرفتم.
خیلی فکر نکنم، من بیشتر بعدها فهمیدم که مکانیکی بیشتر علاقه دارم. الانم خیلی از کارهای فنی خونه رو خودم انجام میدم. زمانی که انقلاب شد تو آمریکا، سختی اومدن پول از ایران، من کار مختلف انجام میدادم، از جمله تو آزمایشگاه یاد کار مکانیکی. یادم اولین بار یک هم‌اتاقی آمریکایی داشتم، ماشینش خراب شد و یه نفر رو آورد که اون ترمز ماشینش رو درست کنه، اون طرف نتونست، من درست کردم. دیگه بعد از اون مشدیم مکانیک. بنابراین مکانیکی بیشتر دوست دارم، ولی خب اون موقع بچه بودم و عرض کردم دیگه یه بچه پنجم دبستانی بچه است دیگه،
دقیقاً
بیشتر شاگردی میکردم تا اینکه خودم صافکاری یاد بگیرم یا کار کنم.
خیلی عالی. گفتید که بعد توی همون سالها تصمیم گرفتید که درس رو ادامه بدید. یه بازه زمانی بود از پنجم دبستان تا موقعی که بخواید دیپلم بگیرید و بعدش آماده بشید برای دانشگاه و مواردی از این دست. چند سال گذشته فکر کنم، 5 6 سال بازه زمانی،
6 سال بود. نظام قدیم بود، تقریبا شبیه الان نظام فعلی، 6 سال.
خب این 6 سالی که داره میگذره، قطعاً شما نیازمند این بودید که خب از خانواده، یه بخشی از خانواده دور بودید، به هر حال مادر نزدیک نبوده، یه بچه‌ای که از پنجمی هم باز هنوز اون تعلقات خاطر وجود داره، یه بخشی از خانواده پیشتون هست، یه بخشی نیست. چجوری این توازن رو برقرار می‌کردید؟
دقیق یادم نیستش، ولی فکر کنم یکی دو سال بعد از اینکه من اومدم تهران، برادرم ازدواج کرده بودن، اون خانماشون تهران بودن، یه مادرم هم به مفهوم مهاجرت کرد، دیگه خیلی از هم دور نبودیم. اون موقع یادم یه ساختمون چند طبقه بود، همه
دور هم جمع بودیم. بله. خب بعدش دیگه پس این اتفاق افتاده. و مرحله بعدیش درس خوندن توی اون شرایط نیازمند یه سری چیزا بوده دیگه. شما هم به یه شکلی درگیر اون فضای کاری بودید، از اون برم با درس می‌خوندید در یه سطح عالی و خوب، که میگه درستون هم خوب بود و نمره همه بالا بود.
دبستان خوب بود.
تو دبستان خوب بود.
چیکار می‌کنم؟ نه، واقعاً مثلا من پنجم دبیرستان توی یک مدرسه‌ای بودش، دبیرستانی بود نزدیک میدان انقلاب که الان متأسفانه پاساژ شده.
خب
اونجا خب من اون سال شاگرد اول شدم.
آفرین.
می‌خواستم برم.
خوب بودید آقا.
دبیرستان هشرودی توی میدان فلسطین.
دکتر هشرودی معروف.
بله. دبیرستان اجازه نمی‌داد. میگه ما الان دو تا بچه درس خون داریم، چرا بخوام دست بدیم؟ ولی خدا رو شکر یک معلم خیلی خوبی داشتیم، بالاخره با رئیس دبیرستان صحبت کردن و من رفتم دبیرستان رو، سال آخر رو دبیرستان هشرودی.
خب حالا اون دبیرستان رو من میدونم یه سری محصولات علمی هم داشت که اتفاقا توی همین حوزه کاری شما هم فکر کنم بی ارتباط نبود، اینه که حوزه زیست و اینا خیلی فعال بودن.
حالا الان خیلی یادم نیست، چون داستان زمان
پدرم تقریبا یه بخشی از تحصیلاتشون با شما همخوان بوده. من یادم کتابای گذشته شون اینا میبینم که آکادمی دکتر هشرودی خیلی کیفیت بالایی داشت.
حالا قطعا دبیرستان هشرودی یکی از بهترین دبیرستانهای اون زمان بود و قطعا در رشد من یا تحصیلات من تاثیر فوق‌العاده‌ای داشت. و وقتی رفتم آمریکا زیست‌شناسی خوندم، به دلیلی که توی دبیرستانم تجربی بود به این رشته از دبیرستان علاقه من بودم، شاید به دلیلی که تو روستا شما همش با طبیعت روبرو هستید یا حالا به هر دلیل دیگه، چون من همین الان اگر 24 ساعته به یک مفهومی حیات وحش نگاه کنم خسته نمیشم، من به طبیعت و زیستشناسی علاقه فوق‌العاده‌ای دارم و فکر میکنم رفتن من به این رشته خیلی به اون دبیرستان ربط نداشت، ولی قطعا توی 3 سال آخر که باید رشتمون انتخاب میکردیم تجربه
تأثیر گذاشت. و بعد اینکه شما توی اون سالها به هر حال یه تجربیاتی رو از همین حوزه مثلا مکانیک به دست آورد، مکانیکی به دست، یک رشته مهندسی شاید مثلا خیلی میتونست بیشتر با روحیات اون روز شما همخوانی داشته باشه، چرا رشته تجربی رو انتخاب کرد؟ طبیعی میگفتن اون زمان.
بله طبیعی بود.
طبیعی بود.
واقعیت اینه که نمیدونم، من خودم همیشه احساس میکردم که زیستشناسی رو بیشتر از مکانیک و غیره دوست دارم، ولی فکر میکنم هر دو رشته رو میرفتم
موفق بودم.
موفق بودم یا آره آفرین. چون کلن الانم تو خانواده تقریبا معروفه میکنم یه چیزی خراب بشه من یه راهکاری یه راهکاری برای درست کردنش پیدا میکنم. حالا تجربه هستش یا استعداد خداوندی
نه قطعا همینه، این ذهن مهندسی دارید خیلی تاثیر داره، مهندسی فکر میکنید.
توی کارهای تولیدی من قطعا این ذهنیت تاثیر زیاد داشته.
قطعا همینطور هستش، چون هستن آدمهایی که شاید حوزه کارشون هم مهندسی نباشه اما ذهنشون آماده است برای یه سری ساختنها، برای ایجاد، برای درست کردن. آقای دکتر وقتی که رسیدید به سن کنکور چرا تو ایران این کارو نکردید؟ چرا تصمیم گرفتید برید از ایران؟
اون موقع می‌خواستم پزشکی قبول بشم و پزشکی قبول نشدم.
نشدید.
و یه شرایطی در آمریکا هست میگم پریمد، شما اول 4 سال اول رو مقدماتی پزشکی می‌خونید، اگر قبول شدید میرید وارد پزشکی میشید. مثلا من با امید پزشکی رفتم آمریکا، دو سال اول یا تقریبا میشه گفت اکثر دوره به صورت پریمد بود، بعد شرایط خیلی تغییر کرد و دیگه امکان ادامه تحصیل در مسیر پزشکی فراهم شد.
یه موردی خانواده بچه‌شون خوب بوده پس دیگه؟
بله اون موقع
وضعیت اقتصادی خانواده خیلی خوب بوده،
وضعیت خانواده خوب بود،
خیلی خوب بوده. و به غیر از خود شما دیگه بچه‌ها هیچ کدوم دیگه ادامه تحصیل دادن به خارج از کشور؟
نه در حد دکترا یا فوق لیسانس. نه
خارج از کشور درس خوندن؟
نه همشون داخل.
همه داخل. چی شد که قرعه به نام شما افتاد؟ گفتن که آره دیگه آقا سیروس رو بفرستیم بره خارج از کشور. خانواده مخالفتی نکردن؟ چی بوده؟
نه مخالفتی قطعا حامی بودم، مخصوصا برادرام که اصلا نقش اصلی و فوق‌العاده داشتن. هرچی من تو زندگی دارم قطعا مرهون کمک‌هاشون، تلاششون، تشویقشون هستم. و یادم وقتی بحث رفتن به خارج بود، یک فردی تازه از آمریکا دکترا گرفته بود و ایشون خیلی به ما کمک کرد، ماشینش رو میآورد تعمیرگاه داداشم اینا و از این طریق باهاش آشنا شدیم. بعدن خوشبختانه ایشون پدر خانم من شد. بله اون هم باعث شد که
قبل از سفرم هم قبل از اینکه بخواید شما تشریف ببرید اونجا هم میشناختید این خانواده؟
آره دیگه یه ارتباطی اونجوری ایجاد شد، بیشتر کمک کرد. ولی وقتی که تو آمریکا به فکر ازدواج افتادم چه خودمون یه داستانی داریم.
پس تصمیم گرفتید که برید خارج از کشور، این مربوط میشه چه سالی؟
تقریبا سال 55.
سال 55. خب شرایط و جو اونجا مناسب بود برای اینکه بخواید برید ادامه تحصیل؟ زبان می‌خواستید؟ وضعیت زبان انگلیسی چطور بود؟
زبانم بد نبود. من کلاسای فوق‌العاده به یک مفهومی می‌رفتم و خب. یه چیزی شبیه کنکور مانندی برگزار شد به اسم اعزام.
بله
من اون امتحان رو دادم و قبول شدم. شاید همون قبول شدن من مقدمه شد که یه جور خانواده احساس کنن که من میتونم. البته وقتی رفتم آمریکا احساس کردم که اصلا هیچی بلد نیستم. ولی خب چون اون پشتوانه قبلی، لغاتی که بلد بودیم، گرامری که بلد بودم، خیلی سریع کمک کرد. یا جوان بودم حالا هر دلیلی، خیلی سریع تقریبا فکر میکنم حدود بهار رفتم، من پاییز وارد دانشگاه شدم، یه دوره زبان کوتاهی رو حدود 3 ماه رو اونجا طی کردم و بعد دیگه وارد دانشگاه شدم.
خب
الان جوانه امروزه انگلیسیشون خیلی خیلی بهتر از اون زمان من یا امثال من بود.
خب آموزشا خیلی عوض شد، یه تعداد محدودی بود کتاب آموزشی بر زبان انگلیسی، اما ماشاءالله اینقدر روش و شیوه و مدل و آموزش‌های متنوعی که دیگران همه میتونن باش ارتباط بگیرن. خب رفتید خارج از کشور، آمریکا رو هم انتخاب کردید، توی فضا و فرهنگی کاملا متفاوت با فضای سنتی و فرهنگ ایرانی، توی خانواده که همه دوره هم هستن با یه فضای متفاوت، اونور یه داستان دیگری هست. چجوری با این نمیدونم بگیم تعارض فرهنگی، تضاد فرهنگی، تمایز فرهنگی، اختلاف فرهنگی چجوری کنار اومدید؟
نمیدونم واقعا دقیق، الان یادم اون دو سال اول رو که یه جایی بودیم که کلا 20 تا ایرانی بیشتر نبودن و بیشتر هم با اونها اگر رفت آمدی بود، ولی انقدر درگیر درس و خوندن درس و غیره بودم الان واقعا یادم نمیاد که هیچ موقع آنچنان دلتنگ شده باشم یا فشار خاصی رو احساس کرده باشم. بنابراین مشکلی چندانی نداشتم. بعد که اومدم دانشگاه توی اورگان، اونجا خب مسلمان‌ها خیلی زیاد بودن و اوایل شروع انقلاب بود، مسلمان‌های سنی زیادی بودن که از کشور مختلف و رابطه خیلی خوبی رو داشتیم دیگه. تقریبا میتونم بگم انگار تو ایران اصلا جو اون زمان جو خیلی فرق میکرد. بعد یه شرایط خیلی خاصی بود، اونایی که همسن منن خب میدونن در شرایط شروع انقلاب یه جو و حالت خیلی خاصی بودش. الان اگر بخوایم در اون زمان توضیح بدیم خیلی از جوونا شاید باورشون نشه، ولی خب بالاخره اون جو روحی فوق‌العاده‌ای وجود داشت.
خب بعد دانشجوی ایرانی که اونور بودن توی همون سالهای منتهی به انقلاب پررنگ‌تر به فعالیت‌های غیر از حالا درس و اینا می پرداختن.
بله.
شما چی این فضا من... قرار گرفته بودی؟ من... اصلا بود اونجایی که بودید یا نه؟
من عرض کردم اون زمانی که من دو سال اول رو نه با چون شهر خیلی کوچیک بود، انجمنی وجود نداشت، ولی وقتی اومدم شهر یوجین دانشگاه اورگان، اونجا خب با این بچه‌ها آشنا شدم، ولی تا حد زیادی این بچه‌ها برگشت، اونا که مسلمان بودن و به یک معنی طرفدار انقلاب بودن، برگشته بودن ایران، ولی یه انجمنی وجود داشت، من کم و بیش با اون همکاری می‌کردم. و این خیلی فعالیت شهر به نسبت شهرهای بزرگتر کوچکتر بود، یا به هر دلیلی این انجمن انجمن خیلی بزرگی نبود، تعداد اعضای خیلی زیادی نداشت.
بسیار خوب، خیلی متشکر. ما حالا حرف خیلی داریم. شما میخواستید سریع برید، من کلی سوال دارم از اونایی دکتر.
میخواستم از این بحثا.
آره، این بحثا میتونه جذاب باشه. اتفاقا برای اونایی که شاید به دنبال یه رویکردی برای زندگیشون هستن، شاید خیلی بتونه کمک کننده باشه، به ویژه اونایی که جوان‌تر هستن، که زندگی یه آدمی که امروز موفق هست، سالها تجربه پشت مجموعه فعالیتاش هست، به کارشون بیاد.
تو اینجای بحثا نگه داریم، یه فاصله از دوستامون بگیریم، انشالله بازم خدمتتون هستیم.
از اینکه همچنان همراه ما هستید خیلی متشکر. ما مهمان گرانقدری رو در این برنامه داریم، جناب آقای دکتر سیروس زین‌علی، و البته با توجه به حوزه فعالیتشون سعی میکنیم که از این فرصت محترم نهایت بهره رو ببریم، بیشتر باشون آشنا بشیم. آقای دکتر، توی بخش قبلی به این موضوع پرداختید که تشریف بردید آمریکا و مقطع لیسانس رو اونجا تحصیل کردید، همزمان شد با پیروزی انقلاب، و خب این تغییراتی که داشت اتفاق میافتاد هم به شکلی روی روند فعالیت شما هم میتونست تاثیر بگذاره. تصمیم گرفتید بعد از پایان تحصیل برگردید، چرا نموندید همونجا ادامه بدید؟
واقعیت اینه که انقدر شور و جو انقلاب و برگشت به کشور و خدمت به کشور مطرح شده بود،
خب
تصمیم گرفتیم برگردم. و اون موقع این احساس که اگر فوق‌لیسانس دکترا بگیرم موثرتر خواهم بود کمتر مطرح بود، بلده برگشتم.
خب برگشتید ایران و چه کردید؟ یه مدتی مشغول شدید جایی؟
برگشتم ایران، اولین کارم این بود که با خانومم نامزد شدیم. بعد
یه خود بیشتر توضیح میدین اولین کار که
کامل توضیح میدم بعد خودش ماجرایی.
خب
بعد رفتم سربازی، من تابستون اومدم و حالا الان دقیقاً یاد نیستش عید قدیر کی بود، ولی فکر کنم حدود شهریور ما بود.
درسته.
آذر ماه رفتم سربازی، به دلیل رشتم توی پشتیبانی قرار گرفتم، رفتم کرمانشاه و 6 ماه توی بیمارستان ارتش اونجا خدمت میکردم و در نهایت بعد از اون رفتم منطقه سالاباد ایلام، مسئول مواد غذایی ارتش شدم و کنار اون کار لشکر کرمانشاه منطقه رو ترک کرد، یه لشکر فکر کنم مال لرستان بود جایگزین شد و گفتن که نونوای ارتش بدون مسئول هست.
خب
و لذا فرمانده پشتیبانی از من خواست که همزمان اون رو بپذیرم و لذا من 23 سالگی
باز هم شدم
70 تا نیروی 70 تا نیرویی که بعد 11000 تا نون در روز به
تو
شرایط فوق‌العاده سخت که دائم برق می‌رفت و حالا مشکلات خاصی بود. در مورد خانومم، من سال 57 یه بار برگشتم ایران و اونجا یه آشنایی بیشتری با خانواده خانومم پیدا کردیم. پدر خانومم یک دعوتی کردن و گفتن که من دخترم میخواستم بفرستم آمریکا و از من کمک میخواست. من هم گفتم که با این چادر نمیتونی بیای اونجا. باید چادر ایشون هم زد زیر گریه که اگه چادر رو نتونم بکنم من اصلا نمیام. گرد نیومدم. بعد من رفتم آمریکا، سال 58 اومدیم که بریم خواستگاری و به یک مفهومی با هم یه نگاه عاشق شدیم، با اینکه یک دختر فلسطینی رو می‌خواستن برای من در نظر داشتن. گفتم
جدی؟ پس شما یه گزینه هم داشتید.
آره.
بعد گفتم تو همون آمریکا.
گفتم من زن دارم، دسته هیچ خبری نبود تو ذهنم.
تصمیم گرفته بودی دیگه. آره.
بعد سال 58 اومدیم که بریم خواستگاری، متأسفانه پدرم سکته کرد و فوت کرد و خلاصه ما دیگه این توفیق نداشتیم و من به صورت نامه‌ای داستانو بعد از چندین ماه برای خانومم از طریق پدر خانمان نامه رسید دست خانمان.
درسته.
خلاصه از طریق نامه به یک مفهوم خواستگاری کردیم، ایشون هم مخالفت کرد، ولی خب اون مکاتبات نامه
همسرتون مخالفت کرد یا پدرشون؟
خودشون.
خودشون. خب
ولی من ازش خواهش کردم اگه مخالفت هستی حداقل در مورد مسئله انقلاب ما رو در جریان قرار بده. این مکاتبات صورت گرفت، خوشبختانه علاقه دو طرفه شد و بعد برگشتم ایران دیگه تقریبا قطعی شده بود که ما به هم دیگه علاقمندیم و خواستگاری و بس سربازی گرس کردیم.
پدر همسرتون که مخالفتی نداشتن؟
نه
ایشون موافق بودن.
الان من دوتا فرشته بسیار عزیزی پدر خانم و مادر خانم هم در کنارم هستن، اصلا فوق العاده اینا،
خدا حفظشون،
واقعا حسشون دارن خوبی زیاد خیلی دوست دارن و فوق العاده، اصلا زن شوهر هر دو فوق العاده.
خیلی عالی. چند تا فرزند دارید تو؟
من دوتا دختر دارم.
دوتا دختر. اونها هم تو همین حوزه کار شما مشغول هستن؟
دختر بزرگم پزشکه، الان آمریکا داره دکتراشو میگیره، امیدوارم تو 4-5 ماه دیگه فارغ التحصیل بشه. دختر کوچیکم فوق لیسانس شد دانشگاه شهید بهشتی، تو همین رشته بیوتکنولوژی من گرفته و الان من همکاری میکنم.
چه اینطور به فرا همسرتون دیگه رفتید انگلستان برای درس خوندن؟ خب تصمیم گرفتید برید، ولی توی این 3-4 سالی که فرصت داشتید سعی کردید حالا به یه شکلی کمک بکنید؟
من 2 سال سربازی بودم، بعد از 2 سال یه بار اومده بودیم نماز جمعه اونجا، دیدن یه میزی گذاشتن و داوطلب به یک مفهومی منم رفتم اونجا و بعد سر از سازمان امور استخدامی و در اونجا یه فردی که خدا حفظش کنه به اسم آقای شناسا که از مسئولین رده بالای ما بود، اصرار به این که ببین جنگ بالاخره تموم میشه و کشور نیاز به سازندگی داره، ما بخوایم بریم خیلی برامون سخته، تو که انگلیسیت خوبه، خارج درس خوندی، برو. از اون برام خانومم به شدت اصرار داشت و خانواده خانومم و نهایت ما به صورت اعزامی رفتم انگلیس که بازم 2 سال اول هزینه رو خانواده‌ام دادن.
درسته.
و بعد از اون اونجا که بودم بورسیه شدم، اول دکترا خوندم بعد فوق لیسانس خوندم.
چرا؟ چی شد؟ دکترا بعدش رو؟
آره، توی انگلیسی یک شرایط خاصی که اگر نمرات لیسانس شما خیلی خوب باشه برای خود انگلیسی‌ها
میتونی در واقع
مستقیما وارد دکترا بشی. من رو مشروط به سال اول استادم قبول کرد، بعد انتهای سال گفت تو میتونی دکترا ادامه بدی. من دکترا رو داشتم میگرفتم، بچه ایرانی ها گفتن که ببین اگه تو بدون فوق لیسانس بری تو ایران مدرکت رو پایین‌تر ارزیابی میکنن. و از اون برم من در این بین یه بار سفر اومدم ایران، دیدم که ژنتیک پزشکی اهمیتش بیشتره تا حالا موضوع دیگه، به همین دلیل من تصمیم گرفتم فوق لیسانس ژنتیک پزشکی رو بگیرم، برم توی دپارتمانی که کار تشخیص قبل از تولد غیر انجام میداد، که دیگه
درسته.
مسیر زندگیم همون فوق لیسانس شد.
چه اینطور؟ و بعد از اینکه تحصیل تمام شد همسرتون هم تحصیل کرد؟
بله.
اونجا
من خانمم اونجا لیسانس فوق لیسانس رو گرفتن.
تو همین رشته یا رشته
ایشون؟ نه، رشته زبان انگلیسی، الان هیئت علمی دانشگاه زهرا هست.
درسته. و بعد از اینکه در واقع درس تمام شد دوباره بازگشت.
برگشتم، تقریبا 1.5 سال طول کشید تا مدرکم ارزشیابی بشه، اون موقع مثلا نبود که خیلی سریع انجام بشه. بعد 1 سال تر هم رفتم عراق، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شدم، مدارکم از وزارت علوم، چون وقتی رفته بودیم خارج این دوتا از هم وزارت علوم بهداشت از هم جدا شدن و وزارت علومی هم می‌خواستن منو نگه دارن، من گفتم من علاقم به ژنتیک پزشکیه، بالاخره منتقل شدم به وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی. تو این بین آقای دکتر زاری از اون زمان معاون وزیر و رئیس انیسو پاسور بود، اومد شهید
آقای
بشتی.
دکتر زالی،
عموی این دکتر زالی،
زالی معروف خودمون، بله بله، توی داستان کرونا خیلی شون مسئولیت داشت، نمیدونم هستش، بله. خب
ولی اون آقای دکتر زالی که الان هم خدا حفظش کنه رئیس مرکز تحقیقات گوارش پژوهشگری گوارش شهید بهشتی هستن،
خب
اومدن دانشگاه شهید بهشتی کمک خواستن که آقا ما بخش بیوشیمی رو تعطیل شده، بیاد کمک کنید. تو هر کی یه چیزی گفت، من گفتم تالاسمی، تا گفتم تالاسمی آقای دکتر زالی انگار تو آسمونا دنبال یه چنین فردی میگشت،
یه نگاه متفاوت توسه اون دوره. آره. خیلی مهم بوده.
بعد خلاصه من از اون زمانی که داشتم عراق تر میگذروندم، یعنی باید تمام وقت میرفتم، 3 روز مأمور شدم به دانشگاه شهید بهشتی، از اون 3 روز 1 روز مأمور شدم پاسور. وقتی وارد پاسور شدم اصلا تمام علاقه من به اینجور فضاست، به جای
تحقیقاتی. آره.
خب پاسور واقعا جای بزرگیه، فوق‌العاده مهمه. حالا الان شاید شرایط اقتصادی یه ذره اهمیتش کم کرده، ولی جای فوق‌العاده‌ایه. یه من بعد از تموم شدن تر هم مدت کوتاهی شهید بهشتی بیشتر نمودم و با هر تلاشی بود خودم منتقل کردم انیسو پاسور.
چند ساله بودید؟
وقتی انیسو پاسور مشغول شدم 30 ساله.
30 ساله توی انیسو پاسور. و بعد اینکه خیلی ماشاءالله پر حرکت بود، پر تحرک بودید، آدم پویایی بودید، یعنی مشخصه اینکه برید عراق برگردید، نمیدونم یه بخش کار این ور باشه، یه بخش کار نمیدونم حالا یه حوزه مثل تالاسمی رو بگیری، این نشون میده که این آدم دوست داره هی خیلی از چیزهایی که مسیرهایی که نرفته راهای نرفته رو پیدا بکنه.
البته خب ببینید اون بچهای ما تو اون دوره از انگلیس برگشتن، حداقل از اون شهر گلاسکو، اعظم بچهایی که برگشتن یه کار بزرگی تو کشور کردن. یعنی من استثنا نیستم، واقعا تک تکشون رو نگاه میکنیم و شاید بخشی از پیشرفت علمی کشور که در دهه 70 و 80 دیدیم مرهون اون بچهایی که رفتن خارج و روی انقلابی داشتن
و اومدن
یه وطن پرستی داشتن، برگشتن کار کردن، که حالا ان شاء الله در بحثای بعدی در مورد با این قسمت دانش بنیان کشور خیلی علاقه دارم توضیح بدم.
حتما
چون اون خیلی مهمتره. ولی به هر صورت پاستور خیلی سریع، حالا خود دکتر زالی نقش اصلی داشت، خیلی سریع یک اتفاقات بزرگی اونجا افتاد که اصلا اسمش شد به یک مفهوم پاستور نو. یه بخش بیوتکنولوژیشون از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن ایجاد بکنن که من بعد شدم رئیس اون بخش. تعداد زیادی جوانای تازه فارغ التحصیل را از جمله خود بنده آقای دکتر محمودی که الان مجموعه 10 شرکتن، حداقل حدود 40 همت در سال درآمد این مجموعه صادرات فوق‌العاده‌ای رو به داروهای پیشرفته رو به کشور دیگه دارن و خیلی کسای دیگه که خب اصلا مهندسی ژنتیک به یک مفهوم اولین بار، اولین دوره دکترای بیوتکنولوژی در انستیتو پاستور و بالاخره پاستور اصلا یه متحول شد در اون